خدا در زندگی انسان عنوان درسی از آیت الله شهید مرتضی مطهری که یک از صدای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. باید بحث دیگری غیر از بحث دیشب عنوان بکنم که این کریمه ای که الان تلاوت کردم عنوان اون مطلب است و مکمل مطلب شب گذشته. ماکس وبر که یک جامعه شناس معروف آلمانی است در دنیا که نظریه‌ای برخلاف نظریه مارکس دارد که نظریه‌اش این است که زیر بنای اجتماع شکل تولید و طرز توزیع مواهب مادی زندگی است و همه چیز دیگر تابع و تفیلی آن است، مارکس وبر نظریه مخالفی دارد و برای فکر اصالت قائل است، برای ایمان و عقیده اصالت قائل است. اون وقت این آقای ماکس وبر میاد مسئله کاتولیک و پروتستان را طرح میکند، میگوید انقلاب پروتستان ها در میان مسیحیت یک انقلاب فکری و یک انقلاب اصلاحی مذهبی بود و اون چیزهایی که در کاتولیک وجود داشت و دنیای مسیحیت در اثر پیروی از کاتولیک ها در انحطاط بود، انقلاب مذهبی که لوتر به پا کرد همون منشأ اصلی ترقی غرب شد. اون وقت این نکات اصلاحی را هم ذکر می کند. یکی از اونها این است که می گوید در مذهب کاتولیک عقل به طور کلی تحقیر می شد و لوتر و پیشوایان پروتستان آمدند و عقل را از نوع احیا کردند، گفتن خیر، دین و عقل با یک دیگر تطابق دارند و باید تطابق داشته باشند و اگر حرفی بر ضد عقل باشد اون از دین نیست. دیگر این که دنیای مسیحیت میان دنیا و آخرت دیواری کشیده بود، کارها را تقسیم می کرد به کارهای متعلق به دنیا و کارهای متعلق به آخرت و این چنین می گفت اگر انسان بخواد آخرت گرا باشد باید به اون کارها بپردازد و اگر از آخرت چشم بپوشد باید به این کارها بپردازد. اون وقت کلیسا رفتن و عبادت کردن و نماز خوندن و ذکر و ورد گفتن اینها کارهای اخروی است که انسان را به خدا نزدیک می کند، در مقابل کار کردن، کسب کردن، پول درآوردن، توسعه در زندگی درآوردن کارهای دنیاست و به دو قد دنیا تعلق دارد. دو نوع کار جدا از یک دیگر. و قهرن این فکر در میان کاتولیک ها پیدا شده بود که از میان دنیا و آخرت یکی را باید انتخاب کنن. وقتی که آخرت را انتخاب می کردن، انتخاب آخرت مساوی بود با ترک هر گونه کار و کوشش و فعالیت. لوتر که پیشوای پروتستان ها بود، یکی از اصولی که آمد، اصول فکری که به مسیحیت به عنوان اعتراض به مسیحیت داد و فرقه جدیدی در مسیحیت به وجود آورد، گفت نه آقا، این چنین نیست. کارهای دنیا و آخرت از یک دیگر جدا نیست. کار و کسب و فعالیت و تولید و پول درآوردن و امثال اینها هم اگر انسان برای خدا اینها را انجام بدهد، اینها هم عبادت است. سخن دیگری که آقای لوتر آمد گفت، سخنش این بود: این همه واسطه میان بنده و خدا قرار دادن یعنی که چشیش چه کار است که بیاد واسطه باشد میان بنده و خدا؟ اگر بنده این گناهکار باشد بخواد خدا گناهش بیامرزد، بی واسطه هم میتواند با خدا ارتباط پیدا کند. ضرورتی ندارد که کشیش بیاد واسطه بشود. ارزش به فرد داد، گفت ای انسان، تو موجودی نیستی که خدا خودشو در پشت یه پرده قرار داده و میگه ای انسان، تو حق نداری، تو قابل نیستی، تو لایق نیستی با من حرف بزنی. تو اگر حرفی داری، حرفاتو بیا با این واسطه ها، با کشیش ها بگو، اونا پیام تو رو به من میرسانند. تو چنین شایستگی رو نداری. حتی اگر گناهکار هستی، اگر میخواهی گناهانت بخشوده بشود، برو پیش کشیش تا کشیش ببخشد. کشیش چه کار است که بیاد ببخشد؟ خدا خودش میبخشد. ماکس وبر میگوید ما میبینیم از زمانی که این انقلاب فکری اصلاحی در دنیای مسیحیت پیدا شد، کشورهایی که به این انقلاب فکری گرایش پیدا کردند، شروع کردن روز به روز ترقی کردن، پیشرفت کردن و به قول او که نظام سرمایه داری رو تقدیس می کند، نظام سرمایه داری اروپا که اروپا را به این اوج ترقی رسوند، ریشه نظام سرمایه داری و پایه نظام سرمایه داری را اصلاحات مذهبی لوتر گذاشت. پس ترقی دنیای اروپا ناشی از یک قیام فکری، از یک اصلاح فکری و از یک اصلاح مذهبی. پس معلوم می شود که فکر می تواند منشأ انقلاب و منشأ تحول و منشأ پیشرفت بشود و سایر شؤون زندگی بشر را تحت تأثیر خودش قرار بدهد. ماکس وبر علت العلل ترقی، علت ترقی دنیای اروپا را همون نظام سرمایه داری که در نظام سرمایه داری پول در اونجا هدف است، این هدف قرار گرفتن پول، پول را برای پول باید به دست آورد و بعد هم تقدس شغل پول درآوردن و به تعبیر اونجا ریاضت و سخت کوشی و هدر ندادن وقت و برنامه قرار دادن این مطلب که وقت تلاف. سخن ابراهام لینکلن رو نقل می کند که وقت تلاف و قیمت و ارزش وقت را بدانید، وقت تلاف قدرش را بدانید، یعنی که وقت را با پول حساب میکند. تو یه ساعت میخوای بیکار بمونی، لنگات دراز کنی، هر بزنی، فکر کن در این یک ساعت چقدر پول میتونی در بیاری. هر مقدار پول در بیاری وقت تو هدر نداده ای، وقت تو واقعا تبدیل کرده ای به یه شیء با ارزش. هر مقدار از وقت تو که صرف پول در آوردن نشود، عمر تو ضایع شده است. بعد همین آقا در مسئله علل انحطاط مسلمین هم که وارد می شود، میخواد بگوید که مسلمین علت انحطاطشون این بود که به مسئله پول اون اهمیت شایسته‌ای که پروتستان ها می دادن ندادن، و مخصوصا تحریم ربا و محکوم کردن نظام رباخاری که بهترین وسیله پول درآوردن است، اسلام چون محکوم کرده است، پس این خودش علتی است برای انحطاط مسلمین. این نظریات آقای وبر راجع به مسئله سرمایه داری و پول و هدف قرار گرفتن پول تا این حد افراطی دیگه اینها امروز در دنیای اروپا طرفدار ندارد. ولی اون مسئله‌ای که ادعا کرد که فکر میتواند مبدأ تحول و مبدأ انقلاب بشود، این خودش پیروانی دارد، یک قطب به وجود آورده است. حالا ما میخوایم در اینجا نظر اسلام رو به دست بیاوریم. آیا از نظر اسلام فکر اصل است و هر چه غیر فکر هست تابع است، یا از نظر اسلام فکر تابع است و اصل سایر شؤون زندگی؟ اگر در مضمون آیه‌ای که در صدر عرایضم تلاوت کردن به علاوه آیه بعدش، اگر ما در این دعای خوب فکر بکنیم و با آیات دیگر قرآن هم مقایسه بکنیم، میبینیم اسلام نظر سومی دارد. نمیخوام بگم نظر تلفیقی دارد، خیر، نظر تلفیقی نیست، اصلا نظر سومی است. به این نظر سوم به عقیده من فوق العاده جالب است. و اون نظر سوم این است: اسلام به یک اعتبار میان انسانها فرق میگذارد. انسانهای راقی، انسانهای مترقی، یعنی انسانهایی که از نظر فکری بالغن، منطقی هستن، انسانهایی که به حد بلوغ منطقی رسیدن، این انسانها میتوانند تمام زندگی را در پایه فکری منطقی بنا کنند. یعنی برای چنین انسانهایی اصل و اساس و مبنا و زیر بنا فکر است، منطق است، و همه چیز دیگر در اساس فکر بنا نهاده می شود. و این فکر میتواند اونقدر استحکام داشته باشد که علل و شرایط مادی قدرت این که اون رو تغییر بدهد نداشته باشد. و در مقابل انسانهایی هستند که اینها به یه معنا فکر دارند، به معنی این که اعتقاد دارم، فکر به معنی اعتقاد به یک سلسله مسائل. این هم فکر دارند، این هم اندیشه دارند، ولی انسانهای غیر بالغند، انسانهای منطقی نیستند. فکرهاشون، اندیشه هاشون از عقل به اصطلاح قرآن و از اون نیروی مقدس فطری به اصطلاح قرآن سرچشمه نمی گیرد، از منابعی به تعبیر فلاسفه اسلامی از وهم سرچشمه می گیرد، از خیال سرچشمه می گیرد، از شرایط محیط سرچشمه‌ای گیرد، از تقلیدها سرچشمه‌ای گیرد، از تلقین‌ها سرچشمه‌ای گیرد. اینجور اعتقادها اعتقادهای بی‌ریشه است. این اعتقادهای بی‌ریشه تابع یک سلسله علل دیگر است. او علل دگرگون می شود، اعتقادش هم فورا دگرگون می شود. اینجور اعتقادها روبنا هستند، برعکس هست. یعنی اینها بر رو ساخته شده هم اون زیر بناها تغییر بکند، فورا اینها عوض می شود. پس در این تعبیر نه نظریه مارکس از نظر قرآن کلیت دارد، نه نظر مارکس وبر کلیت دارد. ولی این را به تعبیر دیگر هم میتونیم بگیم فکر دو جور فکر است. به تعبیر قرآن کلمه دو جور کلمه است. کلمه در اصطلاح قرآن اشتباه نشود، غیر از لفظ است. قرآن کلمه را درباره معنا، درباره حقیقت به کار میبرد، اون چنین که درباره حضرت مسیح هم لفظ کلمه را به کار برده است. کلمت من حسم المسیح، هر حقیقتی از نظر قرآن کلمات. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. بگو که اگر تمام دریاها را مرکب قرار بدن برای نوشتن کلمات پروردگار، دریا تمام می شود و کلمات پروردگار تمام نمی شود. مقصود سخن لفظ نیست که ما بگیم خدا اینقدر حرف زده، چون حرفای خدا همین کتابهای آسمانی است دیگه. ما غیر از کتابهای آسمانی دیگه حرفی که حرف خدا باشه که نداریم. نمیخواد دیگه حرفهایی که خدا آمده با لفظ بیان کرده است اونقدر زیاد است که دریاهای عالم را اگر مرکب قرار بدن و با این مرکب ها بخوان سخنهای لفظی خدا را بخوان بینیسن تمام نمیشود. نه، مقصود علم خداست، دانش‌های خداست، دانایی‌های خداست، حقایقی است که خدای متعال می‌داند. در این آیه‌ای که خوندم قرآن میاد کلمه را، حقیقت را، فکر را، اون چه بشر به او اعتقاد و ایمان دارد، اون چه بشر به او گرایش پیدا کرده است، اینو تقسیم می‌کند. پس فکر دو جور فکر است، اندیشه دو جور فکر است. اندیشه ایست که مانند درختی است زنده، درختی است ریشه‌دار، درختی که ریشه هایش در اعماق زمین نفوذ کرده است، با هیچ بادی نمی لرزد و تکون نمی خورد. درختی که در عین این که استحکام دارد نهایت استحکام را، درختی است میوه‌ده، درختی که در عین این که میوه دهد میوهش میوه فصلی نیست، میوه همیشگی. هر در هر فصل، در هر ماه، در هر هفته، در هر روز، در هر شب، در هر ساعت که تو بخواهی میوه میتوانی از او بچینی، میوه هاش تمام نمیشود. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. در مقابل کلمه ها هست، فکر ها هست، اندیشه ها هست، پلید، خبیث، بی ریشه، بی اساس، اصلا ریشه ای به زمین ندارد، با کوچکترین بادی که حرکت بکند از جا کنده میشود. میوه هم ندارد، اثر هم ندارد، خاصیت هم ندارد. فقط این است که مثلا کدوبون ها، مثل امثال این ها، حالا کدوبون هم شاید درست نیست، یه میوه های قرآن اسم نمیرن مثل کدام گیام. یه گیاهی را شما در نظر بگیر، بی ثمر، بی میوه، بی خاصیت، بی ریشه، همه این خصوصیات، هم بی ثمر و هم بی ثمر و بی میوه و هم بی ریشه. قرآن میگه این مثل اندیشه های باطل است. و مثل کلمت خبیثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق العرض ما لها من قرار. نسل اون سخن ناپاک، یعنی سخن باطل، سخن چون ریشه دار بودن یک سخن اینه که با حقیقت انطباق داشته باشه، چون ضامن استحکام یک سخن انطباقش با حقیقت است. یه مطلب منطقی چرا قابل رد کردن نیست؟ چون با حقیقت انطباق داره. یه حرف باطل چرا قوی ترین منطقه ها نمیتواند از او دفاع کند؟ چون با حقیقت و واقعیت انطباق ندارد. حقیقت و واقعیت به صد زبان میگه این دروغ است، این دروغ است، این دروغ است. اطلاق اون فکر، اون اندیشه ناپاک، اون اندیشه باطل، اون اندیشه که با واقعیت انطباق ندارد، مثلش مثل اون درخت ناپاک علف هرزه ای هست که رشد ظاهریش خیلی زیاده. 20 روزه شما ببینید از پای درختی بلند می شود تا اون بالای اون درخت می رود. ریشه هیچی، یه باد مختصر که به وزد از بون کم نمی شود به اون طرف می افتد. قرآن می گه بعضی از افکار بشر اینجوری. خوب در این آیه قرآن اجمالا اندیشه ها رو اینجور تقسیم کرده. آیا قرآن برای اندیشه های باطل مقیاسی و معیاری قرار داده است؟ باز به نظر من یکی از نکات اعجاز آمیز قرآن مجید همین مطلب است. در اینجا من یه وقتی یه درسایی میگفتم در دانشگاه تحت عنوان احتجاجات قرآن، استدلالات قرآن، این فکر اون وقت به نظرم رسید، مال 10-12 سال پیش هست. دنبال این مطلب رفتم که قرآن منشأ خطا و منشأ لغزش ذهن انسان را چه چیز میداند، چون میدونستم چنین فکری در میان اکابر بشر، فیلسوفان دنیا هست که بشر چگونه می شود که در یک جاهایی و در بسیاری از جاها فکرش اشتباه می کند. یعنی اونی که در اندیشه دارد باطل است، خطاست، بی اساس است، بی ریشه است. این یک مسئله بسیار بسیار مهمی است، چون بشر دیده است که بعضی از اندیشه‌هاش هیچ نمیتونه در اینها تردید بکند، دیگه اینها هم خطا. سوفسطائی ها همه اندیشه ها را باطل و پوچ میدانستن، ولی خب یه حرف قابل قبولی نیست. مسلم در میان افکار و اندیشه های بشر یه سلسله افکار بسیار صحیح درست غیر قابل خدشه هست، ولی در مقابل هزارها اندیشه های باطل و پوچ هم در مغز بشر پیدا شده و پیدا می شود. تاریخ اقوام، تاریخ عقاید اقوام و ملل به انسان اگر نگاه بکند به چیزها برخورد می کند، به فکرها، به اندیشه ها، به عقایدی برخورد می کند که تعجب می کند چطور فرزند بنی آدم توانسته چنین اعتقادی را تو مغز خودش راه بدهد. دانشمندان رفتن ریشه های خطای ذهن را به دست بیاورند. حالا کی چی گفته است که بیشترم در عصر جدید دنبال این مطلب رفتن. ارسطو که منطق صورت را اختراع کرد برای این مطلب بود که اینجور فکر کرد بشر در اندیشه های خودش گاهی خطا می کند، گاهی درست می رود. آیا معیاری، مقیاسی، میزانی می توان کشف کرد که بشر با اون معیار و با اون میزان و مقیاس افکار خودش را اندازه گیری کند، اونجوری که بنا با شاغول دیواری را که بالا این بیاد اندازه گیری کند، اندازه گیری می کند تا با اون بفهمد که فکرش خطاست یا خطا نیست؟ منطقی خودش را که وعد کرد برای این منظور بود. حالا این منطق چقدر از عهده برآمد، چقدر از عهده برنیامد، مسئله دیگر است که فعلا برای من مطرح نیست. حالا علل خطا چیست؟ ارسطو هم درباره علل خطا فکر درستی نکرده. در دنیای جدید، دنیای اروپا، خیلی فکر کردن که علل خطای ذهن را به دست بیاورند. من بعد از اون که در این مسئله با این طرز تفکر یعنی برای این هدف گردشی در قرآن کردم و تأملی کردم، خدا میدونه که معصد برای خودم اعجاب آور بود که چگونه قرآن ریشه های خطا و لغزش بشر رو به دست میدهد. یعنی اون اندیشه هایی که خودش میگوید و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت که تسقط من فوق الارض مالها من قرار، ریشش کجاست؟ بعد که مقایسه کردم با افکاری که هزار سال بعد از قرآن پیدا شده است، دیدم دیگران نه اینکه چیزی بیش از قرآن نیاوردن، بلکه به اندازه قرآن هم نیاوردن. قرآن کوشش دارد که ریشه های خطا و لغزش فکر و ذهن بشر را نشون بدهد. یکی از مسائلی که قرآن تعریف می کند که مکرر هم این را تعریف کرده است، مسئله پیروی از ظن و گمان به جای علم و یقین. خیلی سریع قرآن این را تعریف کرده. قرآن در یه جا میگوید ولا تقف ما لیس لك به علم، ای پیامبر پا نگذار، دنبال نرو اون چی به اون جایی که علم نداری، پیروی نکن، نپذیر چیزی را که برای تو علم به او پیدا نشده. یعنی تا به یک چیزی یقین پیدا نکرده ای، صد در صد تا به چیزی یقین پیدا نکرده ای نرو. یه چیزایی رو انسان 150 احتمال میده باشه، 150 احتمال میده نباشه، یه وقت نه 160 احتمال میده باشه، 140 احتمال میده نباشه، 170 احتمال میده باشه، 130 احتمال میده نباشه، 180، 120، 190، 110، 195، 105. خب کم کم میرسد 196، 97، 98، 99. یه وقت میرسد مرحله 199 که آدم تو 199 احتمال میدهد که باشه، یه احتمال هم داریم به این میده که نباشه. از 150 اگر باشه اسم شک کرد، اما اگر یه خود چربی تو 151، 52، 55، 160، 70 اسمش می شود ظن، گمان، ظن با ذیل که در فارسی بهش میگیم گمان. بشر یک حالتی دارد که گاهی به یه مطلبی گمان پیدا میکنه، خصوصا اگر گمانش داره بالا. حالا اگر 151 و 49 باشد نه، 160 و 140 هم باشد نه، یه دفعه گمان از اون طرف میرود 170 و 180، از اون طرف میشود 130 و 120. دیگه آدم نه نزدیک شدیم، دیگه نزدیک شدیم 190 و 195 که برسد دیگه به طور قطع یقین مثل کنه او یقین پیدا کرده، فارغ اظهار نظر میکنه، اظهار نظر جدی. این همون مطلبی که قرآن میگوید لا تقف ما لیس لك به علم، اگر به مطلبی 100% یقین پیدا نکردی، اگر 199 هم احتمال میدی و اون یک احتمال در مقابل میدی که نباشد، باز نگو هست، بگو گمان میکنم هست، شایدم نباشه. مکرر در مکرر قرآن از ظن، از پیروی کردن از گمان نهی کرده است. یک آیه مخصوصا الان براتون میخونم که این آیه به نظر من اساسا اعجاز، نمونه اعجاز است از شناختن روان انسانی. میگوید این تتبع اکثر من فی الارض یولوک عن سبیل الله، اکثریت مردم روی زمین را تو اگر بنات به این بگذاری که از اونها پیروی بکنی تو رو گمراه میکنن. چرا؟ چون خودشون در گمراهی هستن و اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ حالا عمده اینه چرا اشتباه کردن؟ این تکتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. چرا اشتباه میکنن؟ چرا تو رو گمراه میکنن؟ چون خودشون گمراهن به اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ این یتبعون الا الظن این هم الا یخرسون. چون تابع علم و یقین نیستن، تابع گمانن. هر موضوعی را که همینقدر گمان پیدا کردن، این گمان رو جانشین علم میکنن. این نظنه در جای دیگه و این نظنه لا یغنی من الحق شیئا. گمان هرگز انسان رو به حقیقت نمیرساند، علم انسان را به حقیقت میرساند. شما اگر منطق دکارت را اگر باش آشنا باشید، دکارت هزار سال بعد از پیغمبر آمده، هزار سال درست، هزار سال بعد از قرآن آمده است. تازه آقا اولین اصلی که در منطق خودش به کار برده است این است: هیچ چیزی را تا یقین پیدا نکنم، به اون حد یقین پیدا نکنم که الان به وجود این خورشید یقین دارم، به 55% اعتماد نکنم، به 60% اعتماد نکنم، به 80% اعتماد نکنم، به 90%. ابن خلکان یه داستانی در کتاب خودش می‌نویسد که دیدم مرحوم محمد قزوینی در نامه‌هایی که به تقی زاده نوشته این داستان را آورده. داستان را من قبلا شنیده بودم، داستان جالبی برای اون جایی که آدم با این قرائن گاهی وقتا همچین گمان قلی پیدا میکنه، بفهمه که با قرائن نمیشه کاری کرد. برای قضات مخصوصا خیلی مفید است. میگه یه مردی بود که اسمش ابوالمعافا بود است. ابوالمعافا اسم پدرش هم زکریا بود است و اهل نهروان هم بود است. میگوید در منا، ایام حج در منا، در ایام تشریق، یعنی در روز 11، 12، 13 در اون ایام، یکی از اون ایام، توی اون بلوای منا یه وقتی دم یک صدای بلند شد: یا ابوالمعافا، یا ابوالمعافا، یا ابوالمعافا. گفتم لابد من رو صدا میکنم. خواستم جواب بدم، گفتم حالا نکنه کسی دیگم هم نام من باشه، اسمم ابوالمعافا باشه. یه خودی درنگ کردم، جواب ندادم. یه وقتی این دوبار که باید بلند شد: یا ابوالمعافا ابن زکریا، یا ابوالمعافا ابن زکریا. دیگه این دفعه خیلی ظن قوی پیدا کردم، گفتم من هستم حتما. بازم گفتم تو این بیابان حالا من بگم من با کی کی هستی؟ منم ابوالمعافا. یه وقتی نکنه که توی همه اینها یه ابوالمعافا ابن زکریا دیگر هم وجود داشته باشه. بازم درنگ کردم، چیزی نگفتم. باز دیدم صدا بلند شد: یا ابوالمعافا ابن زکریا النهروانی، یا ابوالمعافا ابن زکریا النهروانی. دیگه این دفعه شک نکردم که من هستم ابوالمعافا پسر زکریا النهروانی. آمدم گفتم که ابوالمعافا ابن زکریا النهروانی من هستم. گفت اهل کدام نهروان هستی؟ نهروان مشرق یا نهروان مغرب؟ تا اون وقت نشیده بوده به نهروانی هم در مغرب. گفتم اهل نهروان مشرق. گفت من ابوالمعافا ابن زکریا النهروانی مغرب میخوام. ببینید اینجاست که انسان میبیند به اینجور قرائن اعتماد کردن، یقین کردن. حالا البته اونجا مسئله این نبوده، اهمیتی نداشته، جواب داده، حالا حتی اکثر اینه که بعد فهمیده اون نیست، ولی در مسائل به اینجور قرائن اعتماد کردن، اون هم در حقایق، در مسائلی که باید ایمان آورد، خطر است. قرآن به شدت پیروی از ظن و گمان را نهی میکند و میگوید پیروی از علم. یه داستان دیگری همین الان یادم آمد، یکی از دوستان بسیار محبوب ما یه وقت معلوم میکرد، میگفت برای من در عمرم یک جریانی پیش آمد که این درس آموزنده ای بود. در سال 20 اون وقتهایی که نان به اصطلاح پیدا نمیشد، یه سختی بوده اینها، در یکی از این صفوف نمیدونم، میگفت صفوف نونوایی بود، کفن بود، حالا یادم نیست، برای شکر بوده، برای نان بوده، داره برای شکر بوده، برای خم بوده، چی بوده، من خودم از درست یادم نیست. خلاصه میگفت یه جریانی بود که افراد مثلا باید با کفن مثلا شکر چیز دیگر رو باید بگیرن. یه صفحه خیلی طولانی بود، یه دهی بودن، یه وقتی من دیدم به این که یه زنی ظاهرم گفت، یه زنی یا مزبر زنم گفت یک زنی، دیدم های های داره گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گوهانی کفن من این مردک از دست من گرفت. گفت دل من سوخت با حالی. رفتم بهش گفتم چرا کفنی از گرفت؟ گفت من نگرفت. گفتم خیلی گرفت. دیدم این زنم گریه میکنه. گفت نه من نگرفتم، هر چه قسم خود گفتم نخیر تو حتما گرفتی. خلاصه حاضر نشد و بعد کم کم کار به پاسبان کشید و کار به کلانتری کشید و طرفتون کلانتری به شکایت و اونجا. اون نگهبان کلانتری به من گفت آقا این مدعی هستی میگه من نگرفتم، تو واقعا خودت دیدی؟ گفت چون من از حرفای این زن یقین پیدا کردم، برای این که بتوانم حقی دیدم یه دروغ مصلحتی به اصطلاح خودم گفتم. گفت آقا من به چشم خودم دیدم، من به چشم خودم دیدم که این کپون چند زده دست این زن گرفت. گفت خب اگه خود دیدی فورا چیز کرد که تو حتما باید مثلا کپون این یا پول کپونش باید بگی. گفت اون بابا هم اون مقداری که گفتن در آورد داد و از کلانتری آمدیم بیرون. بعد که آمدیم بیرون تنها اون مرد منو گیر آورد، گفت که فلان آقا من که تو را نمیشناسم ولی میدونم تو آدمی هستی، احساسات انسان دوستیت سبب شد که این کاری کردی، تو که ندیده بودی که من از او بگیرم و آمدی چنین شهادت دادی. من میدونم چون تو یقین پیدا کرده بودی به حرف این، ولی به حضرت عباس قسم این زن یا این مرد شغلش اینه هر روز میاد یه خیاده بیچاره ای میگیره، میگیره خودت امتحان کن. بعد ما فهمیدیم قضیه راست از همینه. بعد دیدم چه اشتباه بزرگی که آدم روی اینجور قرائن روی زن و گمان بیاد پای فکر خودش و کار خودش یه شهادت و ناحق گرفتی ما تو کلانتری دادیم، در اساس این که از این قرائن ما زن نقدی پیدا کرده بودیم. زن نقدی چیه؟ قرآن یک از راه‌های خطای ذهن که نشون میدهد و بشر رو هشدار میدهد ای بشر اگر میخوای اشتباه نکنی دنبال و گمان نرو. حالا یک عدد اندیشه هایی که قرآن اونها را کلمتون خبیثتون که تسقط من فوق الارض مالها من قرار میدارد، اندیشه های بی ریشه، اندیشه های بی ثمر، یه اندیشه هاییست که مبتنی بر گمان است نه بر علم. این حرف غلط است. تمام اندیشه های انسان اصالت داره در مقابل شئون دیگر زندگی. تمام اندیشه های انسان هیچ کدامشون اصالت نداره. اینجور نیست، اندیشه تا اندیشه فرق داره. فکر اونیست که بر مبنای اصول فطری منطقی انسان بنا شده باشه، ولی اینها یه مسائل دیگریست که بر مبانی دیگر سست بی بنیاد است. اغلب تحولات فکری که در جامعه ها پیدا می شود بر اساس سایر تحولات. یه وقت مثلا می بینید شما در یه جامعه ای لباسش عوض می کنم، همه چی بهش عوض می شود. مثلا مردمی رو میبینید مردمی هستن ظاهر مثلا به سبحثت ظاهر مقدس مؤمن مسلمان، یه مرتبه میاد لباسش عوض میشود، فرض کنه مثلا شال به سرش میپیچیده، بعد میان کلا به سرش میذارن، قبای بلند میپوشیده، کت و شلوار میپوشه، هم تا کت و شلوار میپوشه میبینید تمام افکار و اندیشه هاش هم عوض شد. علی چه خوب بیان میکنه، یا کمیل الناس ثلاثه عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همه جرعا اتباع کل نائب لم یفتویعو به نور العلم و لم یلجعو الی رکن رفیق. چه تقسیم عالی. کمیل مردم از نظر اندیشه سه دستن، بعضی خودشون عالمن، عالم ربانی هستن، به تعبیر خودش بلو از نور علم استضاء کردن، چراغ دلشون از چراغ علم روشن شده است، از پرتو علم روشن شده است، متکی هستن به کوه، یک تکیه گاهی دارن مانند کوه، هیچ بادی نمیتواند اونها را سکون بدهد، کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف. اینه یه دسته
دسته دوم بیل حد نیستن، ولی دست دادن به دست بیل دسته دیگر، یعنی لااقل قبول کردن، اینها رو شناختن و پیروی اونها رو قبول کردن، اینها هم خوب حد وسطی هستن. ولی دسته سوم، دسته سوم همه جور را یه مگسه هایی باید از این طرف بیاد، از این طرف بیان، از این طرف بیان، از این طرف بیان، پشه هایی بیش نیستن، باید هنوز نیامده، میبینه اون راش از اون طرف حرکت داد و رفت و همه جور را اتباع و کل ناعق لم یستضیعو به نور العلم و لم یلجعو الى رکن وثیق. پس ما دو نوع فکر داریم، بلکه دو نوع انسان داریم. همه انسان ها را که از یک نوع نباید به حساب آورد. اسلام میگوید انسان ها را باید به اون حد برد، به صورت انسان های فکری، به انسان های منطقی در آورد، به تعبیر علی عالم ربانیشون کرد. اون وقت است که میبینید فکر و علم و دانش و ایمان زیر بنای اصلی قرار میگیرد و همه چیز بر اساس اون بنا میشود، تمام جامعه بر اساس فکر بنا میشود. تاریخ چقدر از همه اینها سراغ میدهد، از همه اینها نشون میدهد. عالم ربانی متعلم علی سبیل نجات همه جن رعا، در هر جامعه ای از همه اینها وجود دارند و وجود داشتند. حسین ابن علی به دست مردمی شهید شد که به تعبیر علی اکثریتشون همه جن رعا بودند. وقتی که می پرسد از فرزدست از مردم کوفه چه خبر، تعبیر عجیبی می کند این مرد، میگه آقا اینها مردمی هستن دلهاشون همه با توست، یعنی تو دوست دارن، تو رو دوست دارن. اگر بپرسی یزید دوست داری یا حسین، از دلش بپرسی میگه حسین دوست دارم، واقعا به حسین علاقه منده. اما آقا همین آدم ها علی رغم این تمایلات قلبی خودشون، شمشیرشون فردا به روی تو کشیده خواهد شد، همین دوستان تو شمشیر به روی تو خواهند کشید، تو کشته همین دوستان خواهی. که چرا؟ چون مردمی هستن تابع رؤساشون، تابع شیوخ قبائلشون، و شیوخ قبائلشون جوالهاشون پر شده از رفته، قلوبهم معج و سیوفهم علیه. اون وقت چنین مردمی را توانست پسر سعد علیه حسین ابن علی علیه السلام تجهیز بکند و احیانا فکر اونها را، همون فکرهایی که هیچ ریشه ای از منطق ندارد، فکر اینها را گمراه بکند. ما این بینیم پسر سعد به معیارها و ملاکهای دینی تکیه می کند در روز عاشورا. چرا؟ چون یه عده هنوز هستن که حق و باطل سرشون نمی شود. وقتی میخواد لشکرش را حرکت بدهد فریاد میزند یا خیل الله ارکبی و در جنت ابشری، لشکر خدا سوار شید، شما را بشارت میدهم به بهشت، برید حسین بکشید تا به بهشت برین نائل بشید. خب اینا مردم اینجوری هستن، فکر ندارن، فکر اساسی ندارن. امام حسین علیه السلام در جلو خیمه در عصر تاسوعا سرش روی شمشیرش گذاشته بود، در حالی که شمشیر روی زانوها گذاشته بود خوابش برده بود که صدا اون هلهله و ولوله بلند شد. زینب وقتی که صدا رو شنید آمد زد به شانه ابا عبدالله، برادر جون سر صداها رو نمیشنوید، ببینید چه خبر است. حسین سر رو بلند میکند، میبیند مثل دریایی که به موج آمده باشد، این 30,000 نفر حلقه محاصره را دارن تنگ تر میکنن و دارن نزدیک میشنن. برادر جانم عدل کرد، برو با اینها صحبت کن، چه شده از تازه ایست؟ اینها که داشتن با ما هنوز مذاکره میکردن. ابوالفضل با عده‌ای میرود با اونها صحبت میکنن، میگوین بله تازه ایست. فرمان امیر عبیدالله زیاد که هیچ قابل تخلف نیست رسیده است، که به محض رسیدن نامه من در هر ساعتی در هر وقتی چه روز چه شب نامه من که میرسد فوراً حسین رو در حلقه محاصره بگیرید یا تسلیم بشود و یا با او بجنگید و سر حسین رو برای من بذارید. ابوالفضل میگوید پس اینجا صبر کنید من بروم با برادرم صحبت بکنم. وقتی که میاد با آقا عرض میکند میفرماید اما تسلیم که محال است، من می جنگم و به شهادت افتخار شهادت را بر چنین زندگی ننگین ترجیح میدهم، ولی فقط یه خواهش کوچولو دارم، این تقاضا را بکن، بگو امشب الان سر شب صبر کنن فردا صبح با اونها می جنگیم. برای این که کسی گمان نکند که حسین میخواد مهلت دفع الوقت بکند فوراً فرمود که خدا خودش گواه است که من تلاوت کتاب او رو دوست دارم، مناجات با او رو دوست دارم، نماز رو دوست دارم، دلم میخواد این شب را به عنوان آخرین شب عمر خودم با خدای خودم راز و نیاز بکنم. اون شب رو مهلت گرفتم، حسین اون شب را با خدای خودش راز و نیاز کرد، با خدای خودش مناجات کرد، از ایمان خودش نیرو گرفت. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. حسین از اون کسانی بود که مثل پدرش علی بود، اینها و پیغمبر و همه بزرگان دین همیشه از توحید نیرو می‌گرفتند، از نماز و پیوند خودشون با خدا نیرو می‌گرفتند. می‌خواست اون شب به اصطلاح باطریش را از ایمان به خدا و راز نیاز با خدا پرتر بکنند، ایمان بگیرند. و همین جور هم شد. وقتی که به طور قاطع به خواهرش زینب خبر میدهد میگوید در همین لحظه من جدم پیغمبر رو در خواب دیدم، به من گفت حسین جان من فردا شب این وقت تو پیش من هستی فریاد زینب بلند شود. و حسین زینبش رو آرام میکند با چه تعبیراتی؟ خواهر جانم مبادا شیطان در وجود تو رخنه کند و حلم تو را برو باید، بعد از من تو مسئولیت فرزندان بچه های من رو داری، تو مسئول این کاروان هستی. وقتی که این سخننده میگوید یه وقت زینب عرض میکند برادر جون صبری بکنم، تاریخی اونچنان صبر خواهم کرد که مورد رضای تو باشد. زینبی که امشب حسین رو در کنار خود دارد، ابوالفضل رو در کنار خود دارد، ناله می کند، ولی فردا شب همین زینب رو می بینیم که چگونه مردانه به میدان آمده است. گاهی سراغ زین العابدین می رود، گاهی سراغ سکینه می رود، گاهی سراغ فاطمه می رود، گاهی بچه های گم شده را پیدا می کند. آری این است ایمان به خدا. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسمك العظیم الاعظم الاجل الاكرم يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما خالص بفرما، انوار معرفت و محبت خودت در دلهای ما بتابان، دست ما از دست اخلاص ما از دامان پیغمبرت و آل پیغمبرت کوتاه نفرما، اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خود بفرما و عجل فی فرج مولانا.
پایان سخنرانی آیت الله شهید مرتضی مطهری پیرامون خدا در زندگی انسان.